بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام رحمة الله. و بحث در این بود که آیا پولهای رایجی که الان به صورت اسکناس در آمده است و مقابله میکنه با ذهب و فضه، آیا اینها مورد زکاتن ام لا؟ ما عده از روایات را و آیات را به عرض رساندیم و من جمله آیات این بود که انفقو من ما کسبتون یا انفقو من طیبات ما کسبتم و امثال اینها. بعض از دوستان به تبع این اشکال را خیلی دارن که خب این روایات یا این آیات زکات و انفاق اصل وجوب زکات را اثبات می کنه، مثل آیه اقیم الصلاة که وجوب صلات را اثبات می کنه. در مقام بیان از نظر کمیت و کیفیت نیست، بلکه در مقام تشریع اصل حکم است که وجوب باشه. نمی شود به اطلاق این آیات تمسک کرد، چون که این آیات در مقام بیان نیستند. بیان هم در کلام رسول الله ذکر شد که فرمود در نه چیز زکات و من جمله درهم و دینار، و این پولها درهم و دینار نیستند. خب دقت کنید، در جواب عرض میکنیم که منظور اولا این که کدام آیه بالاتر از این که میگه انفقو مما کسبتون یا انفقو من طیبات ما کسبتون یا الذین یکنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها فی سبیل الله. این آیات به ما میفرمایند که اون چه شما کسب میکنید و اون چه که به دست می آورید از اموال، باید اینها را انفاق در راه خدا کنید. من منتها من تبعیدیه، بعض از اینها را باید انفاق کنید و نباید اینها را جمع آوری کرده و در صندوق ها پنهان کنید یا در زیر زمین به صورت کنز در آورید، و الا در قیامت این اموالی که جمع آوری کرده اید بر بدن شما آتش خواهد شد. آیا دراستی آنانی که در زمان ما میلیاردها پول در میان بانک ها ذخیره می کنند و از این پول ها اصلا انفاق نمی کنند، اینها معصیت نکرده اند انفقو مما کسبتم را، معصیت نکرده اند انفقوا من طیبات ما کسبتم را مخالفت نکرده اند با جمله الذین یکنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها فی سبیل الله. اینها با این آیات مخالفت نکرده اند. آیا این دسته با روایاتی که خوندیم که در آن روایات فرمودند خدای متعال در اموال اغنیا حصه‌ای برای فقرا معین کرده که اگر بدهند فقیری پیدا نخواهد شد و اگر ندادند مالشون در معرض خطره و تحسین یعنی چارچوب حفظ از بین خواهد رفت. آیا اینها با این حدیث مخالفت نکرده اند؟ آنانی که میلیون ها و میلیارد ها پول در بانک ها جمع آوری کرده اند، آیا براستی پس از اینکه امام علیه السلام این روایت جالبه براتون بخوانم، مرحوم آیت الله بروجردی تفصیل این روایت را در جامع الاحادیث باب 5 از ابواب زکات حدیث 28 نقل میکنه که در این روایت باز همین روایت احوله که بعد از زنادقه از احول محمد بن نعمان رضوان الله علیه سوال کرد از سر این که 25 درهم در هر 1000 درهمی واجبه و بعد رفت و از امام صادق سوال کرد و حضرت فرمود برای این که خداوند متعال در بین مردم هر 1000 نفری را 25 نفر فقیر قرار داد که در صحیح یونس این آمده و همچنین در روایت قسم که باب سوم همین ابواب زکات ذهب فضه هم و سوال هم نقل کرده که بینید در روایت و سوال اول اینه کیف سارد من کل الفین 25 لم تکن اقل او اکثر ما وجهها فقال ان الله عز وجل خلق الخلق كلهم فعلم صغيرهم وكبيرهم وغنيهم وفقيرهم فجعل من كل الف انسان 25 فقيرا ولو علم ان ذلك لا يسعهم لزادهم لانه خالقهم و هو اعلم بهم. این روایت را این تفسیر را در روایت قسم که همین باب سوم از ابواب زکات ذهب و فضه است ذکر کرده. بعد در روایت دیگری که این را مرحوم بروجردی در جامع الاحادیث آورده در باب پنجم از ابواب زکات حدیث 28 که وقتی همین سؤال را میکنه آقای احول از امام صادق در جواب زندیق نتوانست جواب بده، آمد خدمت حضرت صادق و جواب گرفت و بعد برگشت به زندیق جواب داد، اون زندیق گفت جاءت هذه المسأله على الإبل من الحجاز ثم قال لو اني اعطيت احدا طاعتا لاعطيت صاحب هذا الكلام. ببینید کاملا روایت داره تعلیل میکنه و این مرد زندیق قشنگ استخراج و استنباط کرد که علت این که 25 درهم در 1000 درهم واجب شده برای این که به مقدار کفایت معاش فقیر پول به دست میاد و معاش فقیر کاملا تأمین میشه با زکاتی که اغنیا بپردازند. لذا گفتش که اگر من اطاعت از کسی کنم از صاحب این کلام اطاعت خواهم کرد، که چقدر زیبا. خب این بینکم و بین الله، آیا این ظهور در علیت داره؟ ظهور در این داره که باید اغنیا به هر حال قوت فقرا را از اموال خودشون و مخصوصاً از پولشون تأمین کنن. کسی منکر این بشه، خب منکر خیلی از مسائل دیگه باید بشه. ظهور به این زیبایی را نادیده انگاریم و بگیم دیگه خیلی خوب، حالا چون طلا و نقره مسکوک رایج در کار نیست، بگذار این پولداران گردن کلفت هی در بانک‌ها جمع کنند و هی بخرند ویلاها و باغ‌ها و ماشین‌ها و بچه‌های سسول خودشون را کزا کنند و بعد در گوشه و کنار پیرزنی دامن سنجر گره کی ملکا از تو بسی نمیدنم ظلم دیدم. که پروین اعتصامی در بین اشعارش به این مطالب اشاره میکنه. حالا ما بیم بگیم که از بس گرسنه خفتم و شبها مشام من بوی طعام خانه همسادگان شنید. دی شیخ با چراغ همی گشت گرد و که از دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست. گفتم که یافت می نشود گشته این ما، گفتون که یافت می نشود آنم آرزوست. این که نشد بنابه این نیست دینی که بر مبنای عدالت و مساوات برقرار شده اینطور نادیده بینگاریم و بگیم به این که خوب هی جمع کنن سروات را و هی فقرا در پیار کنم رنج فقر بسوزند. این با مزاق اسلام سازگار نیست، بمانه با این روایات قابل برای جمع نیست. شنیدیم که محمود غزنوی شب دی شراب خورد و شبش جمله با سرور گذشت، گدای گوش نشینی لب تنور نشست و لب تنور بران بینوای اور گذشت. علی صباح بزد نعری که ای محمود شب سرور گذشت و لب تنور گذشت. این نمیشه. خب با توجه به این مسائل و به این روایات نفرمایید که این روایات این آیات تنها در مقام اصل تشریعه، خیر در مقام تشریعه تنها نیست. وانگهی همه بزرگان ما و من جمله صاحب جواهر اندشک در دراهم مقشوشه و در کم و زیاد بودن درهم و امثال اینها اندشک تمسک به همین اطلاقات نمی کردن، تمسک به روایات باب هفتم که وقتی ذکر می کند موارد زکات را در این باب هفتم که 9 مورد زکات را نقل می کنه، یک روایت حتی اسم از درهم و دینار نبرده، همه گفته فذهب و الفضه. لذا صاحب جواهر غیر ایشون و همچنین صاحب حدائق اند شک تمسک به این اطلاقات می کنند که اگر هم شک کردیم در مطلق ذهب و فضه زکات ثابته، خب هر مطلقی مقید میشه. اما ما در اصول خوندیم که اگر سعی و ضیق مقید مشکوک شد، عند شک مرجع اطلاق مطلقه. در ما نحنفی هم وقتی شک می کنند در بعض از موارد مثل دراهم مقشوشه، رجوع به اطلاقات باب هفتم می کنند. اگر در مقام بیان نباشه، فاضل معاصر چگونه این بزرگان به اطلاقات عند شک رجوع می کنند؟ خب با توجه به این عرائض، بنابراین نباید تردید کرد در اینکه این روایات ضمناً مطلقاتند و در مقام بیان هم هستند. خب روایت امین قسم یا قسم که گفتیم الان که از امام صادق سوال میکنه و حضرت هم جواب میده به این که چون خداوند متعال در بین خلق خاش میدرسته که تعدادی فقیرن، اینطور آورده. خب این باب سوم روایاتش زیاده دیگه، من عرض کنم وقتی را به خوندن این روایات، البته ما که هر چی اینها را بخوانیم نور، و عرض کنم حضورتون که من بیش از ما هر چی هم داشته باشیم 1000 این انوار تابیابناکی که در این روایات هست نمیتونیم بگیم. و عرض کنم حضورتون که بد نیست اینم عرض کنم، این وقتی خدا رحمت کنه مرحوم عاصم محمد تقی بحر العلوم که از احفاد مرحوم سید مهدی بحر العلوم بود، سید مهدی بحر العلوم که خوب به اونایی که مشرف شدن قبر مطهر ایشان کنار قبر شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه همون نزدیک به همه، ایشان یه وقتی ما از ایران برگشته بودیم به نجف تشبه بودن اتاق ما، ما اتاق داشتن مرسی قوان نزدیک قبر سید بحر العلومه. به مناسبتی بیشان عرض کردم یه مقداری شرح حالی از اونجی امجد بزرگوارتون بدید، اون وقت من جمله در حرفایشان این جمله را به من گفت مرون درسه، فرمود که میزای نانی در رابطه با حدیث به اون جمله معروفی که فخر المحققین در مشتق ذکر کرده که اگر ممکن کسی به همسر اول دوم شیر داد و چه به همسر اول دوم بزرگی داشت و این همسرها بچه کنه سومی را که همسر سوم او بود شیر دادن، کیا محرم میشن کیا نمیشن؟ اون آسانت بحث مشتق گفت 3-4 روز مرحوم آقای نائینی در این مسئله بحث کرد، بعد از 3-4 روز فرمود افتخار ما آن است که بتوانیم کلمات بزرگان را بفهمیم. درست شیخنا؟ پس کدام افتخار بالاتر از این که بتوانیم فرمایشات اهل بیت را بیاموزیم که فرمود حدیثنا صعب مستصعب لا يتحمله الا نبی او وصی نبی او عبد امتحن الله قلبه للایمان. به هر حال روایات باب 5 از ابواب جامع الاحادیث سوم از ابواب اصلا وسائل ابواب زکات ذهب و فضه و روایات باب هفتم الا ما شاء الله، روایاتی است که در حقیقت واجب کرده زکات را، گاه در مال کل مال لا یزکا فهو کنز یحما علیه، مال تعبیر شده، در بعضی مطلق ذهب و فضه تعبیر شده و اصلا در اون روایات هم که گفته است به اینکه جمع آوری کردن و ندادن مال زکات و انفاق نکردن و همچنین حرمت بخ باب هفتم از ابواب زکات ذهب و فضه، باب بخشید پنجم از ابواب زکات ذهب و فضه که صاحب وسائل منعقد کرده در حرمت بخل و شح که در این روایات الا ما شاء الله فرموده است، به اینکه شح کردن و بخل ورزیدن حرام است و موجب عقاب. این مجموعه روایات کاملا به ما یاد میده که چنین نیست که کسانی که مالها را به صورت اسکناس جمع آوری کردند و انفاق نمی کنند اینها به کلی از خم از زکات معاف باشند. اما اینکه بعض معاصرین گفتن خم جانشین زکاته، به همون تقریبی که روز اول به عرض رسوندم، این فرمایش قابل قبول نیست. نه، خمس یک واجبی، زکات واجبی دیگریه. منتها اون بزرگ میگوید که این خمس که نیاز حسادات به این همه نیست، این همه مالیات به این بزرگی. مرحوم آقای خمینی میفرمود که نه، زکات برای اداره حکومت اسلامیه، نه مخصوص طلاب و فقرا کنم سادات. خب صلی الله علی محمد و آله. حالا یک این آیهی که جلسه قبل خونده بودم یه چند جمله در رابطه با این آیه شریفه بعد برسانم. اون آیه این بود که هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون. از شد که این آیه شریفه در سوره زمر آیه نهمه و عجیبه که بزرگان گفتن سوره زمر یک جا بر رسول گرامی اسلام با نازل شده، با اینکه خب بعض از سور را میدونید که یک آیه شاه پیغمبر اکرم جای دیگه بود، میفرمود که این را در فلان سوره بگذارید، یا بعض از آیات را اینطوری میفرمود. اما در رابطه با سوره زمر هم مرحوم آقای طباطبایی و هم دیگران میگن این سوره یک جا بر پیغمبر اکرم نازل شد. خب در همین سوره که اینجا یک جا نازل شده دقت کنیم، اول خداوند متعال در ضمن آیات این را میفرماید و اذا مس الانسان ضر دعا ربه منیبا الیه، وقتی که به یک انسانی گرفتاری، ضرری، قحطیش، مرضی، شدتی، چیزی نازل میشه دست به جانب خدای متعال بلند میکنه، دعا ربه منیبا الیه با انابه و رجوع به ذات حق متعال مراجعه میکنه. ثم اذا خوله نعمتا من نسی ما کان یدعو الیه من قبل. اما بعد از اینکه خداوند متعال یک نعمتی را به او میده، به او را از این گرفتاری یا نجات میده، دیگه فراموش میکنه ما کان یدعو من قبل، فراموش میکنه اون دعواتی که از قبل داشته و اون گرد کنم حضور این گرفتاری ها و انابه های به درگاه خدا را فراموش میکنه. وجعل لله اندادا لیذل عن سبیله، بعد برای خدا امثالی را ذکر میکنه برای اینکه گمراه کند دیگران را از راه خدا. دیگه بعد از اینکه گرفتاریش حل شد، حالا دیگه دست به دامن زید و عمرو میزنه، فلان آی استانداری، فلان آی رئیس کذایی، فلان مسئولی، فلان مالداری، فلان غنی، دیگه حالا اینا بود همه کارن. خوب همه ما در داستان حضرت یوسف سلام الله علیه خوندیم به این که وقال للذی ظن انه ناج منهما اذکرنی عند ربک فانساه الشیطان ذکر ربه فلبس فی السجن بضع سنین. بعد از این که اون دو نفر که خدمت حضرت یوسف علیه نبینا و آلی و علیه السلام در زندان بودند و متوسل شدند به جناب یوسف و تعبیر خواب کرد، بعد حضرت یوسف فقط به اون بنده خدایی که فهمید که این نجات پیدا میکنه و میره ساقی سلطان میشه، که خب به این از کنم پادشاه که رفتی پیشش بگو آخو ما چه گناهی کردیم که ما را به زندان انداختن. اذکرنی عند ربک، خدای متعال میفرماد فانساه الشیطان ذکر ربه، همین مقدار توجه کردن یوسف به اون مرد و متوسل شدن به ما سوالله، این کار شیطانی بود. به جرم این خدا هم فلبس فی السجن بضع سنین، 7 سال دیگر به خاطر یک لحظه انقطاع عن الله و توسل به ما سوالله در به این جور باقی مون در زندان. خب یک احتمالش هم اینه، بسیار خوب، یک احتمالش هم این استش که انسا این مردی که را فراموش شد، ولی اونم بالاخره به لطف به چیز خدا بود، خداوند متعال یک کاری کرد که اون یارو فراموش کنه تا 7 سال به پادشاه نگه این بیچاره زندانی کنعانی چرا توی زندانه. بالاخره اون هم به خاطر همین بود که یک لحظه توجه به ماسم الله کرد. ما ها همه طلبیم، الحمدلله خیلی حرفا رو خوندیم که بالاخره لا مؤثر فی الوجود الا الله، قول حاجی عظمت الامور ترن بیده والکل مستمدتون من مدده، همه چیز در کلک اراده حق متعاله، او هم مسبب الاسباب، او کسیست که میتوانه همه اسباب را فراهم کنه. توسل به ما سوالله، توجه به ما سوالله و دیگران را مؤثر دانستن، این همان افرعی که من اتخذ الهه و هوا و از الله الله، اینا زلال و گمراهیه. حالا میگه وقتی که گرفتار میشن دست به دعا بلند میکنه منیبن الهی، به درگاه خدا منقطع میشه و نابه میکنه، اما ادا خوله بود دیگه نسیه، وقتی که به نعمتی میرسه فراموش میکنه. و جعل لله اندادها، برای خداوند متعال انداد و امثالی را قبول میکنه، دیگه حالا بریم به دیگران متوسل بشیم برای کارهامون و برای رسیدن به اهدافمون. بل یذل عن سبیله، برای اینکه گمراه کنه دیگران را از راه خدا. چطور؟ به اینکه رفته به آقای فرماندار استاندار متاسف شده دیگران را، به قول مرحوم آقای طباطبایی میفهمه برای خاطر اینکه مردم بار آمدن بر تقلید و تشبیه کردن، وقتی دیدن دیگران رفتن دنبال یک کاری بعد اینم میره، دیگران هم میروند هم. و بنابراین به خصوص ما آخونده اگر ما یک کاری کردیم که در پیش مردم به عنوان یک امر اصلا یک روحانی معممی اخلال میکنن یاران که این راه درسته، این با دین و خدا منافات نداره. خدا رحمتش کنه عاشق آقای عاشق جعفر محمدی قوچانی از دوستان ما بود، در نجف بعدم آمد اینجا بود، در از دنیا رفت، رضوان خدا به روحش باد. ایشون میگفت که در نجف که ما بودیم، میگفت برهی از زمان دعوتش کردن مرحوم آقا موسای سعد رحمت الله علیه، اون وقتی که در لبنان تشریف داشتن دعوت کردن عاشق جعفر، گفت ما رفتیم در یک روستای از روستاهای جنوب لبنان مستقر شدیم، در اونجا باید میرسیم خدمت آموزا و گوی در اون روستا که بودیم ما من جون وقت وارد مسجد میشدیم یه کمی پامون رو برای اینکه درست یه کمی توجه نشیم که آقایون لبنانی ها دقت ندارن، یک بر پامون رو میگذشتیم و میرسیم توی محراب. بعد که همین کم دیدیم همه مردم یک بری را برم پرشون رو یک طرفی میدادم، گفتم باشه شما هم چی میکنیم؟ گفتم خب شما دیدیم اینطوری میکنیم، من خیال میکردم که اینطور باید راه بریم. خب این از کنم حضورتون که کارهای روحانیت طبعا برای مردم در امور دینی لااقل اسوه و الگویه. اینجا خداوند میفرمان متعال میفرمان لیزل عن سبیله، برای خداوند متعال اندادی و امثالی را قائل میشه برای اینکه لام لام عاقبت نه لام تعلیل، که سرانجام دیگران را هم با این عمل خودش گمراه میکنه و از طریق خدا و توسل به حق متعال باز میداره. بعد میگه قل پیغمبر ما بفرما تمتع به کفرک انک من اصحاب النار، حالا که یادت رفت و بعد فراموش کردی نعم ما را و یک لحظه گرفتاری به ما سوى الله متوسل شدی، تمتع به کفرک انک من اصحاب النار، چند سواهی میخوای هر غلطی بکنی بکن و به کفرت متمتع بشو ولی سرانجام از اصحاب ناری. بعد از این میگه امن خوب قانتون آنا اللیل ساجدن و قائمن یحذر الاخره و یرجو رحمت ربه، این افراد افراد جمعیت اول را بیان فرمود، کفران رحمت اینها را به یوکوش زد کرد. بعد میگه آیا اون این کسی که قانت است، قانت از قنوت، به قول مفردات راغب میگه قنوت عبارت است از توجه به ذات حق متعال با کمال اخلاص، امن هو قانتون اون کسی که پیوسته در حال طاعت با خضوع خداوند درگاه خداوند متعاله، آنا اللیل، آنا جمع آن، تمام ساعات شب را و روز را در یاد خداست، ساجدن او را کن، کسی که در این حاله آیا این با اون یاری اول مساویه؟ دیگه اینجا جمله دوران میگه امن هو قانتون آنا اللیل ساجدن و قائمن یحذر الاخره، از قیامت میترسه و یرجو رحمت ربه، از همه جهت رحمت خدا را امیدواره. یک چنین کسی با اون دسته اول برابرند. بعد هل یسو الذین یعلمون والذین لا یعلمون، ببینید دوتای اول را خداوند متعال ذکر میکنه. دو دسته اول اون کسی که تمتع به کفر که انک من اصحاب النار را در مقابلش امن هو قانتون، کسی که این صفت داره در شب و روز مطیع و فرمان بردار خداست، راک و ساجد، به یاد آخرت، با امید تنها و رحمت بی پایان حق بسته. این دو برابرن؟ نه، بل قل هل یستوی الذین والذین یعلمون والذین لا یعلمون. این دو خدای متعال میگه همونطوری که اون دو نفر برابر نیستن، عالم و جاهل هم برابر نیستند. یعنی مثل جاهل مثل اون تسته اوله و مثل عالمان و منظری امن هو قانتون آلا اللیل و اطراف نهاره. حال من فقط تیمنن یه حدیث رو بخوانم که وقت شریفتون نگذره، که پیغمبر اکرم این حدیث را در روضة الواقدین مرحوم صدوق رضوان الله علیه آورده، که در اونجا میگه پیغمبر اکرم از کنم که ازش سوال کردن که آه جنازه در حال حرکت، آیا ما به تشییع جنازه بریم یا در مجلس علما و علم حاضر بشیم؟ فرمود اذا کان للجنازة من یتبعها و یکفنها فإن حضور مجلس العالم افضل من حضور الف جنازه و من عیادت الف مریض و من قیام الف لیله و من صیام الف یوم و من الف درهم یتصدق بها علی المساکین و من الف حجت سوى الفریضه و من الف قذوه سوى الواجب تقضوها فی سبیل الله بمالک و نفسک و این تبع هذه المشاهد من مشهد عالم اما علمت ان الله یطاع بالعلم و یعبد بالعلم و خیر الدنیا والآخرت مع العلم و شر الدنیا والآخرت مع الجهل. با امید این که انشاءالله همونطور که در روایت قبل در روز سه‌شنبه قبل خوندیم، فرمود که اون پیغمبر فرمود من لا بارک الله در بکوری که علم من در اون روز زیاد نشه. بنابراین هی سینه را وجب نکنیم، بدانیم که جهل ما آلاف مرتبه از علم ما بیشتره و وقت را به تحصیل علم گرامی بشماریم.